بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. در بحث حکمت های نهج البلاغه تا حکمت 53 خوندیم. حکمت 55، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که و قال علیه السلام از صبر و صبران، صبرون علاما تکره و صبرون اما توحب. شکیبایی دو قسم داره، دو گونه است. یکی شکیبایی بر اونچه که انسان اون رو ناخوش می‌داره و دیگری صبرون اما توحب، صبر از چیزی که اون رو دوست داره. توی واژگان عربی یکی از چیزهایی که تغییر معنایی رو شامل میشه، یعنی سبب میشه که معنا یه مقداری متفاوت جلوه بکنه، اینه که بعد از واژه از چه حرف جری استفاده میشه. مثلا در مورد خیلی از واژگان، اگر واژه ان به کار بره، مثلا من رغب ان سنتی یا رغب فی به کار بره، این معنا کاملا متضاد جلوه میکنه. یعنی رغبت کردن به چیزی یا دوری جستن از چیزی. حالا توی یعنی یکی از چیزایی که توی تغییر معانی خیلی تأثیر داره و باید حتما با اون آشنا باشیم، همین حرف جریه که بعدن میاد و سبب میشه که این فعل به موارد دیگه تسری بکنه. توی صبر هم این گونه است، صبر بر و صبر از. تفاوت صبرون علا و صبرون اما چیه؟ تفاوت نسبت به اون متعلقیه که اینجا میاد. معمولا صبر ان با یه چیزی میاد که انسان اون رو دوست داره، علاقمنده بهش. صبر ان یعنی شکیبایی کردن نسبت به چیزی که انسان اون رو دوست داره یا علاقه بهش داره یا به انجامش علاقه داره، اگر فعل باشه. صبر علا یعنی شکیبایی کردن بر چیزی که اون رو ناپسند می‌داره. در تمامی موارد صبر علا و صبر ان این نکته باید چیز بشه. پس صبر خودش به معنای شکیبایی، پایداری، تحمل، حبس، اینها هست. اما صبر عن المحبوب، صبر عل المکروه. پس عن المحبوب و عل المکروه باید توی اینجا رعایت بشه. اینجا حضرت همین ویژگی رو به کار بردن، میگن که شکیبایی دو گونه است، صبر عل ما تکره، اون شکیبایی نسبت به چیزی که اون رو خوش نداری. خوش نداری یعنی دشواره برات. حالا دشوار بودن، حالا برخی از این شراح اومدن میگن که مثلا مثل صبر بر طاعت، که انسان ملزم به انجام کاری بشه، این ممکنه براش تکلف داشته باشه، دشوار باشه. بنابراین صبر بر عبادت رو گونه از این صبران علام و تکره دونستن. البته هر چیزی که انسان با سختی و دشواری برای باش روبرو بشه، این صبر علا براش به کار میده. گونه دوم صبر، صبرون اما توحب، شکیبایی بر اون چی که شکیبایی از اون چی که اون رو دوست داری. مثلا به یه عملی، حالا حتی اگر گناه باشه، علاقمندی، ولی نسبت به اون عفت نفس میورزی. یه بحث دیگری که تو اینجا مطرح میکنن توی این دو گونه صبر، صبر علا و صبر ان کدوم ها دشوارتره؟ چی؟
صبر ان سخت
سختره؟ اینا یه بحث حالا کلن علمای اخلاق هم میکنن توی برخی از این شروع همین بحث مطرح شده که این صبر ان سختره یا صبر علا. به نظر میرسه متعلقش مهمتر از خودشه. تو حالت کلی انسان اگر مثلا صبر بکنه صبر عن المحبوب یا صبر علی المکروه، این عن المحبوب و علی المکروه باید اون محبوب و مکروهش معلوم بشه و به طور مطلق نمیتونیم بگیم که کدوم یک از اینا دشوارتره. اگرچه در حالت عادی اگر بدون متعلق بدون اون مثال متعلق نظر بگیریم شاید در صبر عن المکروه یا صبر عن المحبوب، صبر عن المحبوب شاید دشوارتر باشه، نمیدونم. اما اصلش اینه که متعلق شه. یه بار نگه کار خیلی دشواره، مثلا فردی داغ فرزند دیده، این خب داغ بزرگه، این چه صبر عن المکروه. این خیلی مهمتر از اینه که حالا فردی عاشق رفته خواستگاری بهش ندادن یا الان باید صبر بکنه یا باید درس بخونه با سختی و دشواری. مطلق نمیشه گفت که صبر علی المحبوب یا صبر عن صبر علی المکروه یا صبر عن المحبوب کدوم دشوارتره، من یعنی که اون مساقش معلوم بشه.
خب چی میگه؟ سکر محمودن در از دست آدمی یه چیزیه، اما هر اون محبوبشو از دستش
نه، اینا هر دوتاش مکروه هست. خب اما حکمت 56 این دیگه بحث و دعوایی داره، اینو توجه بکنید. اول نظرتون رو خودتون بفرمایید ببینیم چی میگه. میفرماید که الغنا فی الغربت وطن و الفقر فی الوطن غربه. بینیازی یا حالا یا ثروتمندی، عدم احتیاج به کسی، فی الغربه، انسان اگر در دیار غربت هم باشه این بینیازی باعث میشه که اون دیار غربت، دیاری که هیچ انسان آشنایی هم نداره، مثل وطن باشه، راحت با اون انس بگیره، مشکلی نداشته باشه. والفقر و فی الوطن غربه، اما برای تنگ دست، برای آدمی که وضعیت مالی خوبی نداره، نیازمند هست، این در وطن خودش هم غریبه. سعدی میگه که منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست، هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت. وان را که بر مراد جهان نیست دسترس، در زادبوم خیش غریب است و ناشناخت. خب این معناشو که میدونیم، معناش مشکلی نداره.
شهریار در این مورد داره که مضمونش اینه که
ترکیه؟
نه، فارسی.
خب حالا اینجا این نکته از ذات اصل این که بی‌نیازی باعث میشه که انسان توی توانگری، باعث میشه که انسان توی غربت هم مثل وطن خودش باشه، این اصلش میتونیم بگیم که وجود داره. اما آیا این یک نکته ارزشیه؟ یعنی میخواد بگه بی‌نیازی خوبه، فقر بده، یا اینکه نه یک رفتار اجتماعیه؟ اگه این رو به عنوان یه رفتار اجتماعی ببینیم، حضرت اومده یه گزاره بیرونی رو برای ما گزارش داده، میگه آدمی که نیازمند نیست اگه از اینجا رفت مثلا بورکینافاسو، خب اونجا هم سرمایه ای داره، میره یه اتراق میکنه، مثل غذایی میخره، زندگی میکنه، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون نیازمند نیست، توانگره. اما اگه این فرد توی وطن خودش باشه ولی نیازمند باشه، اینجا مأوایی نداره، مسکنی نداره، یا مثلا انقدر تحویلش نمیگیرن، این میشه یک گزارش رفتار اجتماعی، چیزی بیش از اون نیست. اما آیا این به این معناست که این فقر بده و غنا خوبه؟ این یه حرف دیگه است، ممکنه در مقام بیان این گزاره نباشد، اگرچه در گزاره های دیگه ممکنه بگه مثلا غنا به معنای بی‌نیازی یا غنای بالکفاف این مناسبه، ولی غنا به معنای اعتراف، چون غنا دو قسم داریم، یه غنای کفافی داریم یه غنای اعترافی. غنا به معنای اعتراف، این که سرکشی بکنه، این بده. پس از منظر فعل اخلاقی نمیتونیم بگیم این سخن حضرت در پی ارزش گذاری ثروتمندی و بدی و ناپسندی فقره، نه، این داره یه رفتار اجتماعی رو گزارش میکنه، هیچ چیزی بیش از اون نیست. موارد دیگری هم حضرت این سخنان رو میفرمایند که نگاهش نگاه رفتار اجتماعی، میفرماید که ملت العیال احد الیسارین، آدمی که عیال نداره، نونخور زیاد نداره، مثلا 3 زن و 18 بچه نداره، این راحتی داره. اما این که قلت العیال خوبه یا بده در مقام بیان ارزش گذاری اینجا نیست، اینو باید به موارد دیگه مراجعه کنیم. پس گزاره هایی هستن در روایات، مخصوصا توی نهج البلاغه اینا زیاد دیده میشن، که در بیان اشاره به یک رفتار بیرونی اجتماعی، در مقام بیان ارزش گذاری به عنوان خوب و بد نیست. اینا نباید با هم خلط بشه. مثلا اون سالهایی که میگفتن که بچه کم داشته باشید، خیلی از موارد میومدن استناد میکردن که خود امیرالمومنین هم فرموده قلت العیال احد الیسارین، پس اینا بنابراین مردم زاد و ولدتون کم باشه. حالا که قرار بچه زیاد داشته باشیم، اینا مشکل پیدا کرده. خب پس امیرالمومنین تا دیروز که میفرمودید که میگفتید که امیرالمومنین میفرمود بچه کم داشته باشید، حالا چرا میگید که بچه زیاد داشته باشید؟ به خاطر اینکه اون موقع توجه نشده بود که این سخن حضرت ناظر به ارزش گذاری به این گزاره نیست که این کار خوب است یا بد است، ناظر به اینه که داره میگه این رفتار بیرونی از این جهت آسایش و عدم آسایش داره، ولی این که خوبه یا بده اینو ملاخای دیگه تعیین میکنه، اینجا این رو این چیز رو تعیین نمیکنه، این نکته رو نمیکنه.
اخلاق اجتماع رو میخواد بیان کنه که این مردمی هستن که غنی یا غریب متوتر میشمارن، تاکید در وطن خودش غریب میذاره.
بله، البته برخی از گزاره ها هست شاید یه مقداری بیش از این باشه. مثلا در قررالحکم یه متنی داره مشابه این، میگه لیس فی القربت آرون انما الارو فی الوطن الافتقار، میگه این که آدم غریب باشه این ننگ نیست، زشت نیست، ولی انما الارو فی الوطن الافتقار، فقیر بودن، نیازمندی و ناداری تو وطن هم ننگه، انسان توی وطن خودش هم باشه. اونجا
ببینیم آقا چه افتقاری
نه نه اینجا اون که آر نه نه اینجا که آر آورده به نظر میرسه که به در مقابل اون غربت و اینها رو آورده، همون بی‌نیازی ظاهرش اینه. آره، البته یا مثلا یه مشابه دیگه این رو توی اونم مال قرره میگه که العقر فی القربت قربه الحمق فی الوطن قربه، آدمی که احمق باشه تو وطن خودش هم غریبه. اینا میشه ارزش گذاری، ولی اون چیز اول، اون روایت اولی که توی نهج البلاغه هست، این ارزش گذاری رو نداره. فرماشه علیه
السلام که هم پیش و اکبر
الفرق الجهل،
کسی جهل ظاهر و نادانه. خب از کنم خدمت شما، در وطن خودش آدم نادان
رو
حساب
نمیانه. آره اون که خوبیشی، اون مسلمن یه عملیه که این کاستی داره، اما اینجا نه، اون اصلا یه فقر دیگه است. اون فقر الله، یعنی احساس سرکشی نمیکنه، احساس میکنه که الان نیازمند خدای تبارک و تعالی است. یه فقر داریم به معنای ناداری مالی که خیلی از متون ناظر به این هست، یه فقر هست به معنای احساس نیاز، احساس ناداری نسبت به ذات باری تعالی. توی این فقر دوم که حضرت میفرماید الفقر و فخری، اون احساس افتقار، اون یکی از مراحل بالای عبودیت، یعنی هرچه انسان این احساس نیاز خودش به خدای تبارک و تعالی در وجود خودش زنده کنه، انسان شایسته تری خواهد بود. و همینجد از این منظر پیامبر اکرم آره افقره، فقیرتر از هم است، همونطوری که برد بنده تر از هم است، اون حالت بندگیش بیشتره.
این فرمایش حضرت در بیان معرفت پروردگار نبود که خودش میفرماید من با دست خودم دوش چیزو میدوشم، بود قادر را میدوشم و از شیرش استفاده میکنم،
اونم فرق
داره. من چه به لاغر سوار میشم، خب لباس خودم رو خودم میدوزم، بعضا پینه بسته میزنم و این فقر منه.
نه
این فقر منه، افتخار منه.
اونو فرق دیم، اون حالت تواضع و فروتنیشو میخواد بگی. حضرت میفرماید پنج کاره که من انجام میدم تا بعد از من سنت بشه. یکی این که مثلا خودم شیر بز رو میدوشم، این کار نداره با ثروت و عدم ثروت، میگه که من از جهت فروتنی و تواضع این گونه هستم. اون نه، اون مربوط به فقر نیست. اما حضرت یه سری روایاتی دارن که بس فقر خودشون رو مطرح کردن. اینایی که فقر رو مطرح کردن، برخیاش نادر به فقر مالی، میگه فقرا، آدمایی که نادارید، مثلا توی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، شما ناراحت نباشید، منم مثل شما. از اون گندم هم حضرت میگه که سیر نشد، یا دو روز پشت سر هم نان گندم نخورد، یا اصلا نان گندم نخورد، با عبارات متفاوتی آمد. ولی این که الان اینجا ما توش بحث میکنیم اینه که حضرت میفرمایند که ناداری چی بود عبارتش؟ میفرمایند الغنا فی القربت وطن و الفقر فی الوطن قربه. این که بی نیازی در قربت وطن هست، انسان احساس انس میکنه، میتونه ارتباط برقرار کنه با دیگران، یا احساس تنهایی نمیکنه، احساس توتر میکنه، احساس منزل بودن میکنه. این به خاطر اینه که نیازمند کسی نیست. پس اونی که اصله در انس گرفتن و عدم انس گرفتن اینه که انسان به گونه ای باشد که بتواند امور خودش رو بگردونه یا نتواند. پس وطن انسان، اونجایی که انسان مألوفشه، الفت باش میگیره، کجاست؟ اونجایی که بتواند امور خودش رو به راحتی بگذرونه، نه اینکه احساس نیاز بکنه به دیگران، به مردم، دستش پیش مردم دراز باشه. بنابراین ول فقر فی الوطن قربه، این فقط صرفا ناظر به یه عمل بیرونیه و در مقام ارزش گذاری این کارها نیست. در حکمت 57 که از مشهورترین حکمت‌های نهج البلاغه است و به الفاظ دیگه هم گزارش شده و حتی خود سید رضی در اینجا میگه که قدر به یه هذا الکلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید که القناعت مال لا ینفد. قناعت یه ثروتی است که تمام شدنی نیست.
نشون میده که قناعت
بحث اینه که قناعت چی هست معناش، یعنی چه تعریفی شما از قناعت میکنید؟
بهره برداری بیشتر از امکانات کمتر.
من چیزی هم چشم طرف چیز باشه، مثلا چشمش به دست اینمون نباشه.
خب
اینو بهش میگم قناعت. لازم داشته هاشه،
راضی به داشته ها. این تعریف خوبیه. توی تعریفی که در بحث قناعت میکنن اینه که شخص احساس رضایت نسبت به چیزی که داره، یعنی چشمش دنبال این و اون و مرتبه دیگر و بالاتر نیست. اینو بهش میگن قانع. این قانع و معتر که توی قرآن داریم، قانع و معتر چه فرقی میکنن؟ قانع معتر قانع سائل هست، سوال میکنه، ولی هر چی بهش میدن راضیه. در حالی که معتر، حالا دو تا تعریف براش دارن. بعضی گفتن کسی که حتی اگر نادار هم هست سوال نمیکنه، گدایی نمیکنه. دومی که بعضی گفتن نه، معتر یعنی کسی که وقتی هم هر چیزی هم بهش میدن باز احساس رضایت نمیکنه، همیشه طلبکاره. نکته ای که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان و توی عبارت دیگران هم اومده این که مثلا اشکر الناس اغنعهم، این که طلب تلقنا فما وجدت الا بالغنا. حضرت میفرمان دنبال بینیازی بودم، دیدم که بینیازی اون چیزی که انسان رو بینیاز میکنه قناعت، اون رضایت، احساس رضایت. علیکم بالقناعت هستغنو، اگر قناعت داشته باشید غنی میشید. لا کنز اغنا من القناعه، خیال میکنید که گنج چیه؟ گنج اینه که یک مثلا ثروت، یه دفینه از زیر خاک در بیارید که 1,000,000,000 تومان ارزشش باشه. خب این 1,000,000 تومان ارزش برداشتید، دنبال این که تازه راه میفتید برید ببینید ما گنجای دیگه رو میتونیم پیدا بکنیم، جای دیگه پیدا بشه. نه، پس اینا هیچ کدوم قناعت نمیاره برای انسان. اونی که قناعت میاره احساس رضایت نسبت به داشته هاست. این احساس رضایت نسبت به داشته ها حضرت میفرماید یک گنجیست، مالیست که تمام شدنی نیست. همه اموال وقتی که شما یه مقداری خرجش کردید کم میشه، کاهش پیدا میکنه. اگر قناعت نداشته باشید باعث میشه که دنبال چشمتون دنبال دیگران باشه، حرص داشته باشید، آز و طمع داشته باشید. ولی اگر قناعت داشته باشید از کل این آسیب ها بیگانه اید. سعدی اون جریان اون بازرگان رو میگه که گفت که این هند باید برم و نمیدونم ترکستان باید برم، فلان جا برم، اینو ببرم اونجا. بعد آخرش میگه که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اگر قناعت نداشته باشه این فقط خاک گوره که میتونه اون حالت عدم پرواز و حرص و طمع رو در وجود این شخص پدید بیاره. مال تعریف اصلیش به معنای داراییه. دارایی یه بار شما دارایی رو به ثروت میگید، میگید که پول، دلار داشتن، ریال داشتن. یه بار داشته ها، همه داشته های شما دارایی شماست. این قناعت یک ویژگی، یه صفت اخلاقیه که اگر کسی این صفت اخلاقی رو داشت، پس مال اینجا به معنای اون ملک بیرونی، خونه و محل کسب و اینا نیست. دارایی، دارایی شما به گونه ایست این حالت قناعت که هیچ گاه طمع ندارید، یعنی احساس رضایت نسبت به داشته ها. البته اینو میتونید یه معنای کنایی هم بگیرید، یعنی بگید که اون کسی که ثروت دنیایی داره ولی قناعت ندارد، اون شخص همیشه دنبال اینه که حالا یه ناخنک بزنه از یه چیز دیگه رو به دست بیاره. ولی این کسی که این احساس رو داره این ناخونک رو نداره. مثل اینکه اون احساس بی‌نیازیه این رو مالدارتر کرده، توانگرتر کرده. یعنی اون با وجودی که ثروت داره ناداره، ناداره یعنی احساس ناداری میکنه، دنبال اینه که جای دیگه رو به دست بیاره. حالا نکته ای که توی قناعت مهمه، چی؟ شعر سعدی باید از اولش بخونید، اون خود متنش قشنگه، آخرش میگه گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. نه این قناعت تعریف خاصی توی روایت شاید نداشته باشه، البته توی اون جملات امام حسن علیه السلام که امیرالمومنین ازش میپرسه، اینجا به نظرم یه تعریف از قناعت هست یا یه برخی از ویژگی های قناعت بیان شده. یک روایت از امام صادق علیه السلام هست راجع به قناعت، اون که این مهمه برای ما، قناعت چطوری در آدم پدید میاد، چطوری آدم میتونه قانع باشه. اگه قناعت رو گفتیم یه صفت ذاتیه که خب همه دارن، اما یعنی برخی از افراد دارن برخی ندارن، ولی این که اگر این صفتی باشه که قابل پرورش باشه، یعنی من بتونم این احساس قناعت رو در خودم پدید بیارم. یه روایتی امام صادق علیه السلام میفرماید که انظر الی من هو دونک فی المقدره ولا تنظر الی من هو فوقک فی المقدره فان ذلک اغنى لك بما وسع ملک. میگه اگه میخوای حالت قناعت پدید بیاد برات، نگاه کن به اون افرادی که نادارتر از تو هستن، این احساس رضایت از زندگیت داری. اما اگه نگاهت به بالادستا باشه، نگاهت به کسانی که توانگرتر و پولدارتر از تو هستن، هیچگاه قناعت برات پدید نمیاد. پس یکی از ملاک‌هایی که انسان میتونه اون احساس قناعت رو در وجودش نهادینه کنه همین است که نگاه به افراد پایین تر از خودش داشته باشه. دوباره سعدی میگه، میگه که به جامعه دمشق خندر شدم، میگه رفتم مسجد جامعه کفش نداشتم. خب کفش نداشتن ناراحتی، میگه نگاه کردم دیدم یکی پا نداره. خب کفش نداشتن این انسان احساس در واقع احساس میکنه که ناداره، احساس میکنه که یه چیزی کم داره. ولی اگر نگاه بکنه به کسی که پا نداره، احساس میکنه نه یعنی خیلی چیز داره. احساس قناعت در وجود انسان این گونه نیست که صرفا بگیم یک ویژگی غریزی هست در وجود برخی از افراد هست، در وجود برخی از افراد نیست، این گونه هست و اصل این وجود داره، ولی قابل پرورشه. پرورش ها برمیگرده به این که انسان برخی از صفات اخلاقی رو در وجود خودش نهادینه کنه یا برخی از راهکارها و مهارتها رو انجام بده. این که انسان توی محله پولدارا زندگی بکنه، یه خونه 200 متری هم اگه داشته باشه، میگه که خب همه مردم خونه 500 متری دارن پس خونه من کوچیک. اما اگه توی محله ای که همه خونه 50 متری دارن زندگی بکنه، این خونه 70 متریش بزرگیه به نسبت اونها. نگاهش به چه کسی باشه، افق دیدش چگونه باشه، این حالت قناعت رو پدید میاد. البته یه روایت دیگه هم هست، میگه که علا قدر العفته تکون القناعه، یعنی انسان هر مقدار که خیشتندار باشه، عزت نفس داشته باشه، عفت داشته باشه، قناعتش همون گونه است، یعنی مطابق با اون قناعت در وجودش پرورش پیدا میکنه. اگه پس از جهت فضائل اخلاقی اون اخلاقی که بنیادین تره، زیر ساختی تره، اون عفته. اگر کسی عفت داشته باشه، طبیعتاً اون حالت قناعت هم درش بیشتره. اون مهارتی که باعث میشه انسان حالت قناعت درش بیشتر پدید بیاد، اون هم نگاه کردن به زیر دستان، نه نگاه کردن به بالا دستان. وقت نتیجه که این میشه مثلا احساس آرامش، یکی از آثار قناعت نیست، اون فردی که قانع هست یه آرامش خاصی برش حاکمه. مهم نیست که سرمایه داره یا نداره، مهم اینه که به داشته خودش راضیه. این احساس رضایت برای خودش برای این فرد آرامش پدید میاره، در حالی که عدم قناعت باعث هم و غم بیشتر میشه، باعث میشه که انسان خودش رو در خیلی از موارد کوچیک کنه. حیا با عفت، عفتی حالت درونی هست که فردی که عفیف باشه، یعنی نحوه زندگیش به گونه‌ای باشه که خیشتندار باشه، این قناعت درش پدید میاد. حیا شرم و آزر میه که این روش نمیشه درخواست بکنه، ولی احساس عفت و خیشتنداری و عزت نفس براش نیست. اتفاقا اون ممکنه بیشتر معذب باشه اگه اون حالت قناعت رو نداشته باشه. حیا نه، لزومی به چیز نداره، به قناعت نداره، اون عفته که اون حالت بنیادی تر رو داره. البته یه نکته دیگه هم هست، این که قناعت در چه مواردی خوبه؟ در همه موارد قناعت خوبه؟ در برخی از موارد اونجا قناعت نه، مناسب نیست. اگر انسان مثلا در علم، دانش و آگاهی، در معنویات، در عبودیت، در خدا دوستی و خدا پرستی قناعت ببرزه، این عمل پسندیده ای نیست. یعنی انسان احساس بکنه همین مقداری که من که الان توی روستای ما همه 5 کلاس سواد دارن، من دیپلم دارم، پس بنابراین من یه مرتبه بالاتر از اونها هستم به نسبت به اونها و سوادم بیشتره، اگر این حالت بی‌نیازی از دانش آموزی براش پدید بیاره، این حالت پسندیده ای نیست. یا اینکه من به این مرحله رسیدم الان دیگه درس خارج میخونم، این اگه افق بالا دست رو نداشته باشه، این براش کافی نیست. پس قناعت در برخی از موارد پسندیده نیست. این گونه نیست که بگویم در همه موارد قناعت کار مطلوب و پسندیده است. خب مورد این حکمت 57 بود. در مورد این مصدرش هم، این که چون از پیامبر اکرم اگه نقل شده باشه، سید رضی میگه این از پیامبرم نقل شده، خیلی موارد تو داریم که امیرالمومنین علیه السلام حدیث رو از پیامبر نقل میکنه، مفیشون میفرماید که رسول الله این گونه فرمود. خیلی از موارد هم هست نه، اصلا اصل سخن رو میگه بدون اینکه اشاره کنه که پیامبر این رو فرمود. حالا یا اون جمله در نزد مردم مشهور بوده و یا اینکه حضرت اون مضمون و آموزه رو به افراد معرفی میکنه میاره. المعلومات داد و شهوات مندرکی همون بشرک. بیاییم سراغ 61 یا 60 هم بخونیم، 60 هم بد نیست. اللسانو سب اون ان خلی انهو اغر، زبان یک درنده است که اگر رهاش بکنی این میگزد، گزنده است. راجع به زبان و گفتار و سخن گفتن، اگه یه نفر بیاد اینا رو جمع بکنه، راجع به سخن گفتن نیکو، سخن گفتن بد، گناهانی که با زبان انجام میشه، این خودش یک کار تبلیغی ترویجی خیلی خوبه. اون نه، خیلی بیشتر از اون میشه جمع کرد. یعنی شاید اگه کسی بخواد روایات مربوط به زبان رو جمع بکنه، به نظرم مثلا آره، یعنی دو سه تا کار باید راجع به زبان انجام بشه. یکی این که تمام متون روایی راجع به زبان اینا در کنار هم قرار بگیره و افراز هم بشه، یعنی مواردی که فرض کنیم خوبی ها نیکی های زبان رو میگیره یا بدی هاش یا آسیب هایی که از سبب زبان متوجه فرد یا دیگران میشه. یه نکته دیگه تحلیل این هست، یعنی افزون بر روایت بیایم تحلیل بکنیم ببینیم که چگونه است. حالا اینجا حضرت از یک زاویه دید به زبان نگاه کرده، یعنی فقط این نیست. مثلا ما در بسیار از موارد میگه که الجمال فی اللسان، اصلا زیبایی توی زبانه. این یکی از وجوهی که انسان زیبا جلوه میکند نحوه سخن گفتنشه. حالا نحوه سخن گفتن یا ادیبانه سخن گفتنه، یا با ملاحت سخن گفتنه، یا با اخلاق سخن گفتنه. این موارد گوناگونی که در مورد زبان هست. الان اینجا نمیخواد صرفا همه موارد نسبت به زبان رو بگیم، یعنی این اطلاق نداره که بگیم اللسان و سبو، یعنی این که لسان همیشه زبان گزنده است، درنده است و اگه رهاش کنی شروع میکنه که آسیب به دیگر رو برسونه. اینجا به یک آسیب خاص اشاره داره. این از این منظر آسیب ما باید بیایم ببینیم که آسیب هایی که ممکن است توسط زبان نسبت به فرد یا جامعه پدید بیاد. یک نکته که حضرت میفرماید بحث مواظبت بر زبانه. این خودش یه گروه روایت داره. الان ناظر به این هست، میگه زبان طبیعتش اینه که میتواند به دیگران آسیب بزند، آسیب برساند. حالا این درنده بودن زبان باعث میشه شما باید همیشه مواظبش باشی، مهارش کنی. مهار کردن زبان اگه ولش کنی، رهاش بکنی، این احتمال آسیب دیدگی دیگران رو یا ضربه زدن و گزنده بودن نسبت به دیگران رو بیشتر میکنه. توی یکی دو جلسه قبل اون بحث مطرح شد که راجع به احمق و عاقل، این که آدم عاقل اول فکر میکنه بعدن سخن میگه، آدم احمق اول حرف میزنه بعدن فکر میکنه این حرفی که من زدم چه آثار و پیامدهایی داشته، برمیگرده به گونه‌ای نسبت به زبان. این نکته فقط همین می‌خواستم این رو مطرح بکنم راجع به زبان. به نظرم اگر من کتاب آقای فقیه ایمانی جناب فقیه ایمانی رو ندیدم، اگر آنالیزه یعنی تحلیلم داشته باشه همراه با متن، خیلی کار جالبیه. به نظرم توی مباحث تبلیغ ترویجی هم این که انسان به زبان بپردازه و آفات زبان، برخی اومدن مثلا 30 گناه رو مرتب کردن، میگن گناهانی که فقط توسط زبان انجام میشه، یا اینکه بقیه اعضا به زبان میگن که اگه تو آروم باشی ما هم همه سامان پیدا میکنیم، این موارد مربوط به زبان جمع آوری بشه کار خوبی. محاسن رو معایب چی؟ خیلی خوبه. خب و اما حکمت 61 که این یه حکمت دعواییه، حالا چون مجلسمون مردانه است این خوندنش راحته، اما اگه مثلا برای زنا بود چگونه باید اینو مطرح کنید، اینم نکته مهمی. و قال علیه السلام المرأتو اغربون حلوت اللسبه، زن اغربی است که حالا طبقه این معنای عبارتی که اینجا داریم گزیدنش، نیش زدنش شیرینه. چی؟ لسبه، لسبه یعنی نیش زدن. المرأت و اقربون حلوت اللسبه. اول شما بگید ببینیم این روایت رو چطوری معنا میکنید، چطوری باش روبرو میشید. آیا میتونید تو خونتون پیش مثلا همسرتون اینو بگید؟ بله؟ ما توی نهج البلاغه یک برخی از جملات از امیرالمومنین نسبت به زنان داریم یه خورده تنده، و این تندی یه مقداری مشکلزا هم شده. مثلا حالا اون جمله خطبه 80 مشهوره که ان النساء نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الایمان، یا اون حکمتی که حالا بعداً ممکنه بهش برسیم المرأتو شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها. این یه حالت زن ستیزی توی وجود سید رضی انگار بوده، یعنی جملات بر علیه زنانش زیاده. برخی از اینها هم که اصلا واقعا انتصابش به امیرالمومنین علیه السلام خیلی دشواره، مثل همون المرأة شر کلها، این که ما بگیم اصلا زن همه شر، تازه شر عادی هم نیست، یه شریه که شما بالاخره مردان نیاز دارن به زن، بنابراین این شر رو بیشتر میکنه. یعنی یک بگونه ای این که ما اجتماع رو به دو گروه، به دو صنف، به دو جنس تبدیل میکنیم، برخی ها این موجودات اعلا هستن، برخی ها موجودات پست هستن. این توی نهج البلاغه اجمالا به چشم میخوره و قابل دفاع هم نیست، یعنی این روی کرده عام، روی کرده این دشواره. برخی هاش که گفتم مثل المرأة شر کلها، نه این دلیلی بر انتصابش نداره. یک احتمالی که برخی ها دادن اینه که این ناظر به یک وقایع بیرونی باشه، برخی از مواردش مثل همون موردی که حضرت می‌فرماید ان النساء نواقص العقول نواقص النفوس نواقص الایمان، به خود به 80 بعد از جنگ جمل گفته شده. اگه بعد از جنگ جمل گفته شده باشه، با وجودی که ظاهرش یک قضیه حقیقی است، ولی ناظر به واقعیت خارجیه، یعنی قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه است. اگر این رو بپذیریم، مثلا آیت الله جوادی خیلی از این روی این نکته تاکید میکنن، اما یه مشکل همینه که خود نهج البلاغه حضرت دوباره این نواقص العقول رو گفتن تو جنگ صفین، اونو چیکارش کنیم؟ که میفرماید که متعرض زنان نشید چون اینها ناقص العقلن. حالا بحث نقصان عقل شاید توجیهش یه خود سخت نباشه، چون مرحوم کاشف الغطاء از حدود 150 سال پیش اومده یه جوابی داده که بعدن علما پذیرفتن، این که اومدن و عقل و احساس رو با هم مقایسه کردن، گفتن که نقصان عقل نه به معنای این که فرد سفیهه یا مثلا احمق، نه، یعنی احساسش بر عقلش میچربه و اصلا لازمه زندگی هم اینه. یعنی اگه زندگی همه قرار باشه همه مردانه نگاه بکنن و احساس نداشته باشن و همیشه عاقلانه بخوان کار بکنن، عمر زندگی نمیچرخه. ما در جامعه نیازمند احساس و عقل هستیم، این رو باید هم با هم همگون باشن. حالا در برخی از موجودات که مدیریت اجتماع باشون هست، مثل مردان، عقل بر احساس باید غلبه داشته باشه. در برخی از موجودات که محیط خانه، لطافت، عطوفت اینا رو میخوان، اینجا باید احساسشون بر عقلشون غلبه داشته باشه. اون به نظرم توجهش خیلی دشوار نیست. اما این نکته مثلا المرأة اقربان خلوت و لسبه، یا یه نسخه ای داره، نسخه محمد عبدو داره که المرأة اقربان خلوت و لبسه، میگه یک زن یه اقربی است که اون ملابست، همراه بودن با او شیرینه، یعنی اقرب هست ولی شیرینی خاصی هم داره. حالا هر کدوم رو که گفتیم، ممکنه که این از یه خطبه بلندی باشه یا در ضمن یه، معمولا کلمات خصار اینگونه هست، یه تیکه رو از یه جا آوردن و حضرت آمده باشه در بین صحبت ها اینو گفته باشه، یا اینکه یک مثل عربی باشه، چون تو در مجمع الامثال میدانی همین اومده، منصوب به امیرالمومنین هم نیست، مجمع الامثال میدانی آورده توی حکمت ها، شاید نزدیک به 40-50 تا توی نهج البلاغه 40-50 تا مثل ما داریم که معمولا توی مجمع الامثال میدانی که امثال عرب رو جمع کرده اونا رو آورده، امیرالمومنین هم اونا رو فرمودن. حالا این که امیرالمومنین فرمودن بعدن مثل شده، یا این که مثل بوده و امیرالمومنین بهش استناد کردن، اینم یه نکته است. این مجموع الامثال میدانی اینو دیگه برای ما نشون نمیده، چون مال دوره بعده معلوم نمیکنه که امیرالمومنین که فرموده بعدا برخی از چیزها رو هم مسلما امیرالمومنین ابتدا فرموده بعدا مثال شده. خود سید رضی توی فما ادام ما بدا این رو میگه که این جمله رو اولین بار امیرالمومنین به کار برد بعدا تبدیل به مثل شد. ولی این گونه موارد به احتمال زیاد یه موردی بوده که توی فرهنگ عربی مطرح بوده، زبان فارسی هم میگن که مثلا زن بلاست ولی الهی هیچ خونه بی بلا نباشه. یعنی میگه که آزار و اذیت هایی داره، نه اینکه خیال کنید همش نیکیه، ولی ضرورت زندگی اقتضا میکند که این گونه باشن. حالا یه نکته ای که
اصل برای شیرینیش میکنه اما فلفل را برای تندیش میکنه، فلفل تنده اما برای تندیش میکنه، از این جهت خوشمزه هست.
میدونم الان اگه بشون اگه برعکس بود، یعنی میگفتن که مرد عقربه ولی خب بالاخره عقرب شیرینیه، ما خوشمون نمیومد. شما خوش رو میمدین آدم به آدم بگید که عقرب، یعنی کسی که نیش زدنش طبیعتش نیش زدنه، چون تغییره دیگه عقرب. این که حالا تشبیه به عقربم شده، میگن که توی حالا تو اون فرهنگ قدیم این گونه هست، یه حیات الحیوان دومیری هم میتونه اومده که میگه عقرب نیش زدن، نیش عقرب نه از رای که این هست، اقتضای طبیعتش این هست، این اصلا این ذاتن نیش میزنه بدون اینکه هیچ منفعتی براش داشته باشه، در حالی که مار ممکنه برای دفاع از خودش نیش بزنه. این ویژگی عقربه. حالا اگر این ویژگی رو ما آوردیم در مورد یه جنسیتی که 50% جامعه رو به کار 50% جامعه هستن، بگیم که اینا ذاتشون طبیعتشون اینه که نیش میزنن، این خب تحقیر میشه دیگه، بده. اما میتونیم یه زاویه دید دیگه داشته باشیم. زاویه دید اینه که توی زندگی خانوادگی طبیعتاً یه مشکلاتی پدید میاد، یعنی دو نفر که با هم زندگی میکنن از دو فضای متفاوت اومدن، یه تنش‌هایی بینشون پدید میاد و تو اون حالتی هم که مرد معمولا مسئولیت خانواده رو داره، تو اون فرهنگا که مسئولیت خانواده یعنی مطلق العنان بوده، حضرت اومدن و میخوان به گونه ای اینها رو تعدیل کنن که مشکلات زندگی باعث نشه که شما تصمیم سریع بگیرید. میگه این عقربان، اشاره به این خود ویژگی زن نیم، چون مخاطبان مردان هستن، میگه شما قدرت تحملتون رو بالا ببرید. اینا ممکنه برخی حرفا رو به شما بزنن که حرفای ناپسندی باشه، تندی کنن یا برخی از افراد واژگان از دهنشون در بیاد که شایسته نباشه، ولی اگه شیرینهاش رو ببینید تو همین نیستدنش هم یه لطف و ملاحت و محبتی هست. پس بنابراین سازگاری پیشه کنید با اینها. میخواد قدرت تحمل مردان رو در زندگی خانوادگی بالاتر ببره و این به روند اصلاح اجتماعی کمک میکنه. اگر این گونه نبود، یعنی اگر ما هر کدوممون به گونه بودیم به مجرد این که به اون میگفتن تو به اون برمیخورد، میشد مثل الان که خیلی از این زوجهایی که ازدواج میکنن توی سال اول و دوم زندگی اصلا طلاق میگیرن، با هم دچار تنش میشن. چرا؟ چون حالت تحمل از بین رفته. پس نصیحت حضرت به عبارتی است که میخواهد محیط زندگی رو برای کسانی که خودشون رو قدرت مطلق در زندگی میدونن، میتونن زن رو بیرون کنن، برگردونن، طلاقش بدن، میخواد قدرت تحمل رو در اینها بالاتر ببره، بگه با توجه به مجموعه داشته ها خوب و بد اینها، شما حتی اگر زنتون این گونه بود، عقرب بود، ولی این نیش زدن شیرین داره، مواظب باشید. بنابراین کار روند صحیح تعدیل سرکشی های مردانه در محیط خانه است. پس بنابراین حتی همین روایت رو هم میتوان با این تبیین بگیم که نه، این روایت خوبیه، و به اصلاح اجتماعی هم کمک میکنه، اگرچه ممکنه عبارتش به گونه ای باشه که به خانم‌ها بر بخوره. چی؟ نه، این یه مقداری در ستایش این عمله به نظر میرسه که این مرأه اینجا به معنای همسره، یعنی توی زندگی خانوادگی نامحرم که خب این همه روایت داریم میگه که هرچه که هست شما نباید این وارد بشید. یکی البته یکی از شارحین به نظرم مرحوم کمره‌ای اونجا که آقای مکارم هم اشاره میکنه، ایشون یه معنای این گونه میخواد بگیره، ولی خیلی معنای دوریه که ما بگیم که این یه شیرینی های زن نامحرم یه ممکنه در شما یه احساس لذتی پدید بیاره، ولی این عقرب است، مواظبش باشه، خیلی با این فضا دوره. فضایی که امیرالمومنین تصویر کرده به نظر میرسه برعکسه، میخواد بگه این عقربیت ها، این عقرب بودن درش وجود داره، ولی یه شیرینی ها باعث میشه که شما نیست زدنشو تحمل کنید. پس چی؟ اه؟ نه خیلی هم عقب نیست. خب بله، نه نه، این در مقام اصلاحه، در مقام اصلاح، یعنی این نسبت به زنان هم در نظر بگیرید دوباره این گونه است. میگه مرد یه تندی هایی داره، مرد آخه این که حالا زن اگه نیش میزنه مردم هزاری عیب دیگه داره، اما کسی به خاطر این عیب های کوچولو نباید زندگی رو خراب بکنه. این حلوت اللسبه یا حلوت اللبسه هر کدومی که بگیم اشاره به این نکته داره. خب به نظرم یه دو سه هفته ای تعطیله، بله انشاءالله پس میشه یک ماه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله.